بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله ششم، مبحث مقولات عشر، الفصل الثانی فی تعریف الجوهر و انه جنس لما تحته من الماهیات. در دو جلسه پیشین تا ابتدای دلیل ملا صدرا بر اثبات جنس بودن جوهر رسیدیم، از ابتدای دلیل ملا صدرا مبحث باقی ماند. قرار بر این شد که انشاءالله در این جلسه استدلال ملا صدرا و نقد علامه بر ملا صدرا را خدمت شما عرض بکنیم. در استدلال پیشین که جلسه پیشین مطرح شد، علامه طباطبایی دلیلی اقامه کردن بر جنس بودن جوهر. این دلیل از سوی شارحان کتاب نهایت الحکمه، تعلیق نویسان بر کتاب نهایت الحکمه مثل استاد مصباح و همچنین استاد فیاضی نقد شده بود و یه مباحثی هم در ذیل این نقدها گفته شد و توضیح داده شد. ایشون علامه طباطبایی بر این باور بودن که چون اعراض در واقع وجود لنفسه ندارند، برای اینکه تحقق خارجی پیدا بکنند نمیتوانند قائم به یک عرض دیگر باشند. مثلا بگیم عرض الف برای اینکه وجود پیدا بکنه قائم به عرض ب باشد، عرض ب قائم به عرض جیم باشد و این اعراض هیچگاه به یک جوهری که وجود لنفسه دارد ختم نشود. این حرف غلط است. چرا غلط است؟ چون گفتیم با چنین فرضی ماست در لازمش تسلسل است و لازم میاد که اعراض هیچگاه وجود خارجی پیدا نکنند. این در حالی است که اعراض وجود خارجی پیدا کرده اند. پس برای اینکه تسلسل لازم نیاد در وجود اعراض، ناگزیر هستیم وجود اعراض را به یک وجودی برگردانیم که اون وجود دیگه خود وابسته به موجود دیگری نیست و به تعبیر ساده یا به تعبیر فنی وجود لنفسه دارد. همین که جوهر وجود لنفسه داشته باشد و دلیل این باشد که اعراض به تبع اون جوهر وجود پیدا بکنند، از همینجا علامه طباطبایی استفاده می کنند که پس جوهر جنس خواهد بود. اشکال از بیرون گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. در این جلسه می خواهیم سخن ملا صدرا رو بگیم و استدلال ایشون رو بر جنس بودن جوهر و نقد علامه طباطبایی و یک سری نکاتی که از بیرون پیرامون این مطالب میشه که مطرح کرد. استدلال ملا صدرا با این مقدمات شروع میشه. ایشون می فرماین که ما وقتی تعریف جوهر رو تحلیل میکنیم، میبینیم که جوهر تعریف شده به وجود لافی موضوع، یعنی موجودی که در موضوع نیست. پس وجود لافی موضوع وصف جوهر، صفتی است که ما جوهر رو با این عبارت وجود لافی موضوع توصیف میکنیم. حالا این وجود لافی موضوع وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که یک صفت واحد هست که در همه ماهیات جوهری مشترکه. یعنی چه جسم را بگویید، چه نفس را بگویید و چه عقل را بگویید، هر سه جوهرند و هر سه وجود لافی موضوع دارند. یعنی اینطوری نیست که مثلا جسم وجود لافی موضوع داشته باشد، نفس و عقل که وجودهای مجردن وجود لافی موضوع نداشته باشند. اگر این سه از انواع جوهر باشند، هر سه در این صفت که وجود لافی موضوع هستند مشترکند. خب حالا که اینها در این وصف واحد مشترک هستن، وقتی دقت میکنیم میبینیم که این وصف واحد یعنی وجود لافی موضوع قابل انفکاک از این انواع جوهری نیست. یعنی شما نمیتونید جسمی را در نظر بگیرید که وجود مستقل یا وجود لافی موضوع نداشته باشد، نفسی را در نظر بگیرید، عقلی را در نظر بگیرید که وجود لافی موضوع نداشته باشد. دقت میکنید؟ پس میشه گفت که این وصف واحد یعنی وجود لافی موضوع لازمه این انواع جوهری است و به تعبیر دیگر لازمه وجود این ماهیات است. ماهیت جسم، ماهیت نفس، ماهیت عقل اگر در خارج موجود بشود، لازمه اش آن است که وجود لافی موضوع داشته باشد یا بگید وجود مستقل داشته باشد. خب اگر شما این وصفی را که لازمه ماهیات جوهری است جنس ندانید، این وصف وجود لافی موضوع را برای جسم، نفس و عقل جنس حساب نکنی. معنی حرفتون چیه؟ خب اگر جنس حساب بکنی، معنیش اینه که آقا یک مفهوم عام می‌داریم که بر همه ماهیات جوهری مثل جسم، نفس و عقل صدق می‌کند. اینجا مشکلی نداریم، ثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت میشه. ولی اگر گفتید وجود لافی موضوع که وصف مشترک ماهیات جوهری است، این جنس نیست. دقت می‌کنید؟ جنس نیست. بلکه اون صفت وجود لافی موضوع در جسم یک معنا دارد، صفت وجود لافی موضوع در مثلا عقل و نفس هم معانی دیگری دارد. یعنی این وجه اشتراک به اون معنا نخواهم. یا مثلا بگید که اینجوری تعبیر کنید که به تعبیر ملاصدرا نزدیکتر باشد، بگید اگر فرض کنیم که این وصف وجود لافی موضوع جنس نباشد، خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که یه وصف واحد که معنای واحد دارد از سه ماهیت متباین انتزاع شده باشد، بدون اینکه میان اون ماهیات جهت اشتراک لحاظ بشه. شما اگر وجود لافی موضوع رو جنس جسم و عقل و نفس بدانید، اینجا در واقع صفت واحد را که وصف واحدی است از مابه الاشتراک نفس، عقل و جسم انتزاع کرده اید. یعنی نفس و عقل و جسم یک مابه الاشتراکی دارن که ما از اون جهت اشتراک اینها صفت وجود لافی موضوع رو انتزاع کردیم. این حرف همون حرف ماست که میخوایم بگیم جنسن. ولیکن اگر کسی بگه درسته این صفت صفت واحده، ولی این صفت واحد از سه ماهیت متباین انتزاع شده، این سه ماهیت انواع یک جنس نیستن، یعنی برعکس حرف ما رو بزنه، بگه این جسم و عقل و نفس اینها متباین به تمام ذاتن، یعنی نه در جنس با هم اشتراک دارن نه در فصل. تمام ذات یعنی جنس و فصل دیگه، یعنی نه در جنس اشتراک دارن نه در فصل. اگر کسی چه این حرفی بزنه، خب لازمه حرفش چیه؟ لازمه حرفش اینه که مفهوم واحد از آن جهت که واحده از مصادیق متباین از آن جهت که متباین هست انتزاع شده باشد. خب ما مفهوم واحد رو وقتی از مصادیق گوناگون انتزاع میکنیم چگونه شکل درست پیدا میکنه؟ وقتی که اون مصادیق گوناگون جهت اشتراک داشته باشن و ما این مفهوم واحد رو از اون جهت اشتراک انتزاع بکنیم. مثلا شما میگی اسب و انسان و خرگوش هر سه حیوانن. یعنی چی؟ یعنی در اسب، انسان و خرگوش یک جهت اشتراکی میبینید، از اون جهت اشتراک اینها یک مفهوم واحدیم مانند حیوان رو انتزاع میکنید و به این سه نسبت میدید. او جهت اشتراک انسان، اسب و خرگوش چیه؟ حساس متحرک بالاراده بودن. هر سه اینها احساس دارند و حرکت از روی اراده انجام میدن. حالا اگر فرض بکنیم در این بحث ما جسم و نفس و عقل متباین به تمام ذاتن، در این حال که متباین به تمام ذاتن یعنی جنس مشترک ندارن، در این حال ما مفهوم واحد از این انتزاع میکنیم، مفهوم واحد وجود لافی موضوع. یعنی چه اشکالی به شما میگیرن؟ میگن آقا شما این وصف واحد و مفهوم واحد رو چطور از مصادیقی که متباینن و هیچ جهت اشتراک ندارن انتزاع کردید؟ وقتی مفهوم واحد از مصادیق مختلف انتزاع میشه باید یک جهت اشتراکی باشد که این مفهوم واحد به او جهت اشتراک برگرده. شما سه تا نو در واقع سه تا ماهیت جوهری متباین رو کنار هم گذاشتید، نفس و جسم و عقل. حالا چجوری میاید میگید که وجود لافی موضوع وصف واحد هر سه هست؟ خب شما جهت اشتراک توش در نظر نگرفتی که صفت واحد رو به اینا نسبت میدی. دقت کردین؟ لذا ملا صدرا میگن که اگر صفت وجود لافی موضوع اصطلاحا یک مفهوم جنسی نباشه و حکایت از جنس نکند، معنیش اینه که شما مفهوم واحد و وصف واحد وجود لافی موضوع را از سه مصداق متباینه به تمام ذات که هیچ جهت اشتراک ندارند انتزاع کرده و این محال است. نمیشه که مفهوم اگر واحد باشه
به مثل مثلا همین که مثال خرگوش از کنسان رو زدن روش تعمل کنید بس خیلی ساده است. خب پس برای اینکه انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباین از آن جهت که متباین پیش نیاد، ناگزیر هستیم که اون مفهوم واحد که همون وجود لافی موضوع هست را به منزله جنس بگیریم برای ماهیات جوهری جسم، نفس و عقل، و در واقع او جوهر را که تعبیر دیگری از وجود لافی موضوع هست جنس ماهیات جوهری جسم و نفس و عقل بدانیم. در واقع وجود لافی موضوع به جاش کلمه جوهر رو میذاریم، این میشه جنس. او سه تا نوع را، جسم و نفس و عقل را، انواع زیر مجموعه جنس جوهر به حساب میاریم تا محظور انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباین پیش نیاد. این حرف ملا صرف است. ولیکن علامه طباطبایی میفرمایند که اون چی که شما انتزاع میکنید، اون صفتی که گفتید وجود لافی موضوع، این صفت از ماهیات جوهری انتزاع نمیشه. این صفت از ماهیت جسم، نفس و عقل انتزاع نمیشود، بلکه وجود لافی موضوع صفتی است که از نحوه وجود ماهیات جوهری انتزاع میشه. فرق است بین این که ما یه صفتی را با نظر به ماهیات انتزاع بکنیم و در واقع میشه وصف ماهوی، یا یه صفتی را از وجود اون ماهیات انتزاع بکنیم که در واقع میشه وصف وجودی. دقت میکنید؟ علامه میفرمایند درسته که صفت وجود لافی موضوع از جسم و نفس و عقل انتزاع میشه، ولی یک سوال، این صفت وجود لافی موضوع با نظر به ماهیات جسم و عقل و نفس انتزاع شد یا با نظر به وجود خارجی جسم و نفس و عقل انتزاع شد؟ قطعا دومیست. پس اینکه ملا صدرا در عبارتش میگه که اگر ما مثلا جامع ماهوی ندانیم میان این ماهیات جوهری، لازمش اینه که مفهوم واحد از مصادیق متباین انتزاع بشه، اصلا این جامع ماهوی نیست، این وصف واحد با نظر به ماهیت اینها انتزاع نشد. جسم و عقل و نفس در خارج وجود پیدا میکنن و ما با نظر به وجود خارجی این سه پی میبریم که وجود خارجی جسم و نفس و عقل لافی موضوع است. پس صفت وجود لافی موضوع وصفی است که با نظر به نحوه وجود ماهیات جوهری انتزاع شده، نه با نظر به خود ماهیات جوهری منهای وجود خارجیشان. درست کردیم. بعد این جواب حلیه. یک جواب نقضی هم میدن علامه، در واقع نقد نقضی هم میکنن. ایشون میفرماین که اگر این استدلال شما درست باشه، شما بگید که چون وجود لافی موضوع وصف مشترک میان ماهیات جوهری است، پس باید جنس ماهیات جوهری باشد، همین حرف رو میتونیم ما در اعراض بگیم. چرا در مورد اعراض نمیگید شما؟ اعراض هم وجود فی موضوع دارد. عین همون حرف اونجا بگید. بگید وجود فی موضوع وصف مشترک میان ماهیات اعراضی است. یعنی وجود فی موضوع هم از کمیت انتزاع میشه، هم از کیفیت انتزاع میشه، هم از اعراض نسبی هفتگانه که بحثش مفصل خواهد بود. خب اونجا هم همین حرف رو بزن. وجود فی موضوع وصف مشترکی است که از ماهیات عرضی انتزاع می شود، پس باید وجود فی موضوع جنس ماهیات عرضی باشد و عرض جنس اقسام انواع خودش باشه در واقع، تا انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباین لازم نیاد. به بیان ساده همون دلیلی که شما در جنس بودن وجود لافی موضوع یا جوهر آوردید، عین همون رو ما در مورد عرض میگیم، با این تفاوت که اونجا وصف مشترک وجود لافی موضوع بود، تو مبحث اعراض وصف مشترک میشه وجود فی موضوع. اینجا میگیم اگر اون وجود فی موضوع جنس ماهیات عرضی نباشد، لازم میاد که وصف واحد وجود فی موضوع از مصادیق متباین از آن جهت که متباین است انتزاع شده باشد. این در حالی که خود ملا صدرا و دیگر فلاسفه، مشهور فلاسفه، عرض را نسبت به اعراض نهگانه جنس حساب نمی کنن. حالا برای چی جنس نیست؟ یک دلیل رو خود علامه میگن در پاورقی نهایی، منتها این پاورقی مال خود علامه است. ایشون میفرمایند که عرض وجود عرض یک وجود لغیره، در حالی که وجود جوهر یک وجود لنفسه. وجود لغیره یه معنای سلبی دارد، برخلاف وجود لنفسه که معنای ایجابی دارد. این معنای سلبی وجود لغیره به گونه ایست که ماهیت اقتضایی نسبت به این معنای سلبی نداره. دقت میکنید؟ ماهیت نسبت به معانی و اوصاف ایجابی اقتضا داره. خود ماهیت به عنوان موصوف یک امر اثبات مثبت است، یعنی یک امر ایجابی است. ماهیت که امر سلبی نیست. اگر ماهیت یک موصوف ایجابی باشد، این ماهیت اقتضا خواهد داشت اون اوصافی را که اونها هم ایجابی باشن. دقت میکنید؟ یک موجود که وجود دارد اوصاف وجودی رو اقتضا میکنه. یک ماهیت که ایجابی است مثبت است اوصاف مثبت را اقتضا میکنه، در حالی که وجود لغیره که در مورد عرض گفته میشه یه معنای سلبی است و ماهیتی که موصوف ایجابی است اقتضای وصف سلبی را نخواهد داشت. ولیکن در مورد جوهر میتونیم این حرفو بزنیم. یعنی چی؟ دیگه ما وجود جوهر وجود لنفسه. وجود لنفسه یک معنای ایجابی است، یک معنای مثبته. لذا ماهیت میتواند اقتضای اون وجود در واقع لنفسه رو داشته باشد. یعنی اصطلاحاً وجود لنفسه که جوهر است معنای ایجابی است، ماهیت مقتضی این معنای ایجابی است، منتها همان گونه که ماهیت اقتضا میکنه لوازمش را. در واقع وجود لنفسه از اون اوصافی است که لازم ماهیت جوهر هست. ماهیت جوهر میتواند وجود لنفسه یا وجود لافی موضوع را اقتضا بکند، ولی ماهیت عرض نمیتواند وجود لغیره را که معنای سلبی است اقتضا بکنه. دقت کردیم؟ به بیان خیلی خیلی ساده ما اینجا با دو تا ماهیت روبرو هستیم، یک ماهیت جوهر، دو ماهیت عرض. علامه میخوام بفرمایم ماهیت به خودی خود چون یک امر ایجابی است، یک امر مثبته و اقتضای اوصاف مثبت رو میتونه داشته باشه، لذا ماهیت جوهر که همون وجود لافی موضوع یا وجود لنفسه اقتضای یک امری را که اون هم مثبته میتونه داشته باشه، که همون جوهر بودن، جنس بودن، ببخشید جنس بودن. ولیکن ماهیت عرض که یک امر سلبی است نمیتونه اقتضای یک امر ایجابی را که همون جنس بودن عرض داشته باشه. لذا در مورد ماهیت عرض نمیتونیم بگیم ماهیت عرض جنس است، ولی در مورد ماهیت جوهر میتونیم بگیم ماهیت جوهر جنس است. این حرف علامه طباطبایی است. ولیکن آیت الله مصباح در تعلیقه عربی خودشون که بر نهایت الحکمه دارن نکته ای رو میفرماین در نقد سخنی علامه در پاورقی، بد نیست این به گوش شما هم بخورد. ایشون میفرماید که این که علامه فرمودن ماهیت عرضی یک اصطلاحاً معنای سلبی است، وجود عرض یک معنای سلبی است و ماهیت اقتضای ماهیت نمیتونه اقتضای معنای سلبی رو داشته باشد، یعنی ماهیت عرضی نمیتونه اقتضا بکنه معنای سلبی را که همون وجود فی موضوع رو منظورشون دیگه هم وجود لغیره. استاد مصباح میفرمایند که اتفاقا ممکنه لقائل ان یقول، یک کسی اینطوری بیاد بگه دیگه شما چرا برعکس میگید، شما گفتید که وجود عرض لغیره هست لذا معنای سلبی دارد. ما برعکسشو میگیم، ما میگیم منظور شما از وجود لغیره چیه؟ وجود لغیره منظورتون همون وجود فی موضوع دیگه، از وجود فی موضوع به عبارت دیگر تعبیر کرده اید، وجود فی موضوع را گفتید وجود لغیره. اون لنفسه هم که میگید منظورتون همون وجود لافی موضوع دیگه در مورد جوهر، درسته یا نه؟ بله. خب با این حساب ممکنه کسی برعکس حرف شما بگه، بگه اتفاقا عرض رو که تعریف میکنید به وجود فی موضوع این یه معنای ایجابی است، ولیکن جوهر را که تعریف میکنید به وجود لافی موضوع یه معنای سلبی است. چون حرف سلب لا کجا آمده در تعریف جوهر؟ در حالی که شما برعکس گفتید، شما گفتید عرض معنای سلبی دارد، عرضی که لغیره یا همون وجود فی موضوع معنای سلبی دارد، جوهر کل نفسه معنای چی دارد؟ ایجابی دارد. ما میتونیم برعکسشو بگیم، جوهر رو میگید شما وجود لافی موضوع، این معنای سلبیه. اتفاقا عرض که تعریف میشه به وجود فی موضوع، این معنای ایجابی دارد. ای اول اشکال بعدی این که فرمودید که ماهیت اختزای معنای سلبی رو نداره، این با بحث امکان نقض میشه. هر ماهیتی اختزا میکنه وصف امکان رو، اینو قبلا بحث کردیم. امکان وصف لازم ماهیته، یعنی هر جا پای ماهیتی در میان باشد ممکن الوجود خواهد بود، و شما ممکن بودن و امکان را، وصف امکان رو نمیتونید از ماهیت جدا کنید. نمیشه یک چیزی ماهیت باشد ولی ممکن الوجود نباشد. خب مگر ماهیت معنای سلبی نیست؟ مگر شما مگر امکان معنای سلبی نیست؟ مگر شما امکان رو سلب و ضرورتین معنی نمی کنید؟ بله. پس چطور اونجا ماهیت اختزای امکان رو که همون سلب و ضرورتینه دارد، ولیکن اینجا میگید ماهیت اختزای ماهیت‌تر از اختزای مثلا جنس بودن که اون معنای سلبی رو ندارد؟ یا به تعبیری برای ماهیت عرضی اختزایی نسبت به معنای سلبی نیست؟ چطور در مورد امکان این اختزا رو داشت؟ ماهیت اختزا داشت که ممکن الوجود باشد. اینم جواب نقضی است. لذا در سخن علامه طباطبایی باید تأمل کرد، و این ایراد استاد مصباح ایراد جدی است که شما این هر. البته دیدگاه خود استاد مصباح اینه که ما همان گونه که جوهر را جنس برای اون 5 نوع انواع مادون خودش به حساب میاریم، عرض را هم باید جنس بگیریم، و دلیلی بر اینکه عرض جنس نباشد نیست. عرض را هم میتونیم جنس بگیریم، اون وقت دیگه مقولات عشر نمیشه، میشه مقولات دوتا. کما اینکه علامه طباطبایی یک جواب نقضیشون همینه بر ملا صدرا، ایشون گفتن که اگر شما میگید وجود لافی موضوع در ماهیت جوهری وصف لازمه، لذا باید جنس گرفته بشه، همین حرفو در مورد وجود فی موضوع عرض هم بگو، پس عرض هم باید جنس باشه. خب اگر عرض هم مثل جوهر جنس باشد، علامه طباطبایی میفرماین که اون وقت مقولات دهگانه تبدیل به دو مقوله میشن، یک جوهر، دو عرض. درست کردی؟ استاد مصباح میفرماین که شی ارادی داره تبدیل به دو مقوله بشه. درست میکنی؟ ولیکن ما وقتی میاییم حرف قدما رو نگاه میکنیم، میبینیم این که ما بیاییم بگیم جوهر و عرض دو مقوله بشن و عرض جنس برای مادون باشه، به همین سادگی هم نیست که استاد مصباح میفرماید. و اینکه ایشون گفتن دلیلی بر فساد این مسئله نیست، عبارت میشینه و قد عرفتن نه لا دلیل علا فساد حاضر تالی، یعنی ایشون میگن این که ماهیات به دو مقوله تبدیل بشن هیچ فسادی ندارد، ولیکن این خلاف آن چیزیست که در کتاب‌های پیشین آمده، مثلا در منطق اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسی در مبحث جوهر و عرض دلیل میارن که عرض نمیتونه جنس برای مادون خودش باشد. خود ابن سینا همچنین. البته حرفای دیگری هم هست برعکس ای گفته شده. خواجه نصیر طوسی در تجرید الاعتقاد و بخش فلسفش، چون کتاب تجرید الاعتقاد دو بخش داره، بخش اول مباحث فلسفی است تا مقصد ثالث، مقصد اول و ثانی بحث‌های فلسفی است، مقصد ثالث مباحث مربوط به کلام هست. حاجه نصیر طوسی اتفاقا اونجا اصلا جنس بودن جوهر رو رد میکنن، یعنی ایشون هم قائلن که عرض جنس مادون نیست طبق استدلالی که حاجه نصیر در اساس الاقتباس میاره، هم بر این باورن که جوهر هم جنس انواع مادون خودش نیست، جوهر هم جنس نیست تا مادونش بشه انواع جوهر. دقت میکنی؟ خواجه نصیر طوسی در اون تجدید الاعتقاد بیانی دارن که همونی است که خدمت شما عرض کردم. حاج آقای فیاضی هم در تعلیقشون به خوبی اشاره کردن که اصلا جوهر و عرض جزو معقولات ثانیه فلسفی است، جزو معقولات ثانیه فلسفی است، نه جزو معقولات اولا. وقتی جزو معقولات اولا نباشد، دیگه صحبت از جنس بودن جوهر یا عرض بحث زائد خواهد بود. پیش فرض دعوای این که جوهر و عرض جنس مادون هستن یا نه اینه که ما جوهر و عرض رو معقول اولی به حساب آوردیم. اگر کسی اومد گفت که جوهر و عرض یا وجود لافی موضوع و وجود فی موضوع یه وصف تحلیلی هستن که از نحوه وجود جوهر و عرض در خارج انتزاع میشن، این بیان معقول ثانی بودن جوهر و عرض رو نتیجه میده. دقت کردی؟ خب وقتی جوهر و عرض بشن معقول ثانی، دیگه سخن از جنس بودن جوهر و عرض معنا نخواهد داشت. دقت بکنید، بحث مهمی است. از همین توضیح بنده توی جلسه متوجه شدید که او بیان استاد فیاضی که میخوان بگن جوهر و عرض معقول ثانیان نوآوری ایشون نیست. قبل از ایشون خواجه نصیر طوسی در بخش فلسفه تجدید الاعتقاد به همین نظر اصطلاحاً تمایل پیدا کردن. دقت میکنید؟ خب حالا متن رو بخونیم، اگر نکته باقیمان در ضمن متن خواهم گفت. و اما مسقود لبهی علا جنسیت جوهر، استدلال ملا صدر. الله میفرماید اون چه که استدلال شده بر جنس بودن جوهر که ملا صدر در اسفال جلد 4 صفحه 260 استدلال کردن. اما مسقود لبهی علا جنسیت الجوهر لما تحته و ان کون وجود الجوهره لافی موضوع وصف واحد مشترک بین الماهیات الجوهریه حاصل لها علاوه چه لزوم مع قطع نظر عن الامور الخارجه. آنچه که استدلال شده بدان بر جنس بودن جوهر، جوهر برای لما تحته، برای زیر مجموعه خودش، چجور استدلال شده؟ به ان توضیح استدلاله به این صورت که وجود جوهر یک وجود لافی موضوعه. این وجود لافی موضوع وصف واحد مشترک میان ماهیات جوهری است. یعنی وجود لافی موضوع هم در مورد نفس به کار می رود، هم در مورد عقل و هم در مورد جسم. درک میکنیم. حاصل لها علاوه چه لزوم به صورت صفت لازم ماهیات جوهری برای اون حاصل است. یعنی وصف لازمه به این معنا که قابل انفکاک از ماهیات جوهری نیست. یعنی اگر ما از امور خارج از ماهیات جوهری قطع نظر بکنیم، این صفت لافی موضوع قابل انفکاک از ماهیات جوهری نخواهد بود. فلولم یکن الجوهر و جنسن لها بلکان لازم وجودها و هی ماهیات متباینتون به تمام ذات لازم انتزاع و مفهوم واحد من مصادیق کثیرت متباینه به ماهی کذالک و هوا محال. پس اگر با این توضیح گفته شد وجود لافی موضوع وصف لازم ماهیات جوهری است، اگر جوهر جنس برای ماهیات جوهری نباشد بلکه لازم وجود ماهیات جوهری باشد، در حالی که این ماهیات جوهری متباین به تمام ذات فرض شده اند، لازم میاد مفهوم واحد از مصادیق کثیر متباین از آن جهت که کثیرند انتزاع شده باشد و هو محال، این هم امر محال است. فبین هذه الماهیات الكثيره المتباينه جامع ماهوي واحد لازمه الوجودي كون وجودها لاف الموضوع. پس در میان این ماهیات کثیره متباینه باید یک جامع ماهوی باشد، یک جامع ماهوی هست که این جامع ماهوی که همون وجود لافی موضوع و جنس است، لازم وجودی وجود ماهیات جوهری است که لافی موضوع هست. یعنی این وجود خارجی ماهیات جوهری که یک وجود لافی موضوع هست، یک لازمه ای دارد. لازمه این وجود لافی موضوع اون جامع ماهوی است، یعنی همون جنس، جامع ماهوی که مشترک میانانه این هست. این استدلال ملا صدر را تمام میشه. ففیه بیان علامه طباطبایی است. ففیه ان الوصف المذكور معنا منتزع من سنخ وجود هذه الماهیات الجوهریه لا من الماهیات كما ان كون الوجود في الموضوع وهو وصف واحد لازم للمقولات التسع العرضيه. اشکالی که داره اینه، علامه میفرمایند که وصف مذکور یعنی وجود لافی موضوع معنایی است که از نحوه وجود ماهیات جوهری انتزاع شده، نه از خود ماهیات جوهری. ماهیت جوهری از آن جهت که ماهیت است، این صفت وجود لافی موضوع رو نتیجه نمیده، بلکه ما نظر میکنیم به وجود جسم، ماهیت جسم در خارج، وجود ماهیت عقل در خارج، وجود ماهیت نفس، و از اونها وصف واحد وجود لافی موضوع رو انتزاع میکنیم. کما ان کون الوجود فی الموضوع، همچنان که در مورد عرض که یک وجود فی الموضوع هست، او هم یک وصف واحدی است که لازمه مقولات نهگانه عرضی است. این هم یعنی وجود فی الموضوع هم یه معنای واحدی است که از سنخ وجود اعراض، از سنخ وجود همه اعراض انتزاع شده. معنا واحد منتزع من سنخ وجود الاعراض جمیعا. طلب استلزم کون الوصف المنتزع من الجواهر معنا واحدا جامعا ماهویا واحدا في الماهیات الجوهریه لاستلزم کون الوصف المنتزع من المقولات الارضیه معنا واحدا جامعا ماهویا واحدا في المقولات الارضیه هو جنس لها و انتهت الماهیات الى مقولتان هما الجوهر و الارض. و اگر این وجود فی موضوع که یک وصف واحد برای مقولات نکانه هست فلو استلزم اگر مستلزم این باشه اون وصف منتزع از جواهر یعنی اون وصف وجود لا فی موضوع که از جواهر انتزاع شده مستلزم که به معنای واحد از جامع ماهوی است در ماهیات جوهری اگر این مستلزم این باشد که اون وصف منتزع یه معنای واحدی باشد جامع ماهوی باشد در ماهیات جوهریه قطعاً استلزم لازم خواهد آمد که همین وصفی که از مقولات عرضی انتزاع میشه یعنی وجود فی موضوع نیز معنای واحدی باشد جامع ماهوی باشد در مقولات عرضی و بشه جنس مقولات عرضی یعنی ما عرض بشه جنس مقولات و مقولات نهگانه بشه انواع عرض و نتیجه این میشه که ماهیات در این فرض شما به دو مقول منتهی میشه یکی جوهر دیگری است. صحبت کردیم که این نکته رو که استاد مصباح گفته بود خدمتتون عرض کردم و نقد سخن رو هم گفتیم. فالمعول فی اثبات جنسیت الجوهر لما تحته من الماهیات علاما تقدم من ان افتقار العرض الى موضوع یقوم الى موضوع ان یقوم به یستلزم ماهیتا قائمتا به نفسها. پس اونی که تکیه ما هست و مورد اعتماد ما هست در اثبات جنس بودن جوهر همون استدلال اولی است که من علامه طباطبایی قبل از استدلال ملا صدرا خدمت شما عرض کردم. علامه میفرمایند اون استدلالی که بنده همون اول آوردم او میتواند جنس بودن جوهر را اثبات بکند نه این استدلالی که ملا صدرا گفته. پس تکیه در اثبات جنس بودن جوهر برای ما تحت خودش یعنی برای زیر مجموعه خودش از ماهیات تکیه بر چیست؟ علا ما تقدم و المعول و علا ما تقدم. علا ما متعلق به معول هست، تکیه بر آن چیزی که گذشت. چی گذشت؟ من بیان میکنه ما تقدم را. گذشت که نیازمندی عرض به موضوع، عرض نیازمند موضوعی است که یقوم بهی به واسطه اون موضوع قوام پیدا بکنه، یا بگید نیازمندی عرض به موضوعی که به واسطه اون موضوع قوام پیدا بکند مستلزم اینه که ما یه ماهیتی داشته باشیم قائم به نفسه باشد، یعنی وجود لنفسه داشته باشد، مستقل باشد. و همین که وجود ماهیتی که مستقل از اثبات شد جنس بودن اون ماهیت نسبت به انواع اثبات خواهد شد. حالا این ملازمه رو چجوری علامه رسیدن، اشکالاتی که مطرح کردن استاد نسبت دیگران چه بود در اون جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم. و یتفرع علا ما تقدم ان الشیء الواحد لا یکون جوهرا و عرضا معا. یکی دیگه چیز روشن است دیگه. ایشون میفرمایند که از این مطالبی که توضیح دادیم این نتیجه به دست میاد که جوهر یک شیء واحد نمیتونه در آن واحد هم جوهر باشد و هم عرض. دلیلش هم روشنه، چون جوهر یعنی وجود لا فی موضوع، عرض یعنی وجود فی موضوع. خب نمیتونه شیء واحد هم لا فی موضوع باشد هم فی موضوع باشد. میشه اجتماع نقیزه این دیگه. وجود اگر هم لا فی موضوع باشه هم فی موضوع معنا اجتماع نقیزه لازم داره. و ناهی که فی ذالک ان الجوهره وجوده لا فی موضوع و العرضه وجوده فی موضوع و الوصفان لا یجتمعان فی شیء واحد بالبداهه. اون چی که تو رو در این سخن نهی میکند که مثلا نیای بگی شیء واحد هم جوهر است هم عرض، اینه که جوهر وجودش لافی موضوعه، عرض وجودش فی موضوعه و این دوتا صفت که یکی لافی موضوع یکی فی موضوع هست در شیء واحد بالبداهه جمع نمیشوند. یک امر بدیهی است که اینا در شیء واحد اجتماع نمیکنند. خب تا ابتدای الفصل الثالث فی اقسام الجوهر الاولیه بماند برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.